اللهم صل على محمد.
بحثنا در موضوع نسبت قوا با نفس بود که در جلسه گذشته توضیحاتی داده شد. این تصویری که جناب ملا صدرا دارن از نسبت نفس و بدن رو تبیین کردیم و بعضی از موازهی که ایشون به صورت پراکنده بهش پرداختن به هم آدرسش دادیم و اشاراتی هم کردیم. اجمال عرایض گذشته و خلاصه بعد این شد که از نظر جنان الله صدرا حقیقت نفس یک حقیقت ذو مرتبه است که تمام مراتب او در واقع به مثابه مراتب یک حقیقت تشکیکی محسوب میشن و لذا هویت مستقلی از نفس ندارن، کما ای که نفس هم هویت مستقلی از اونها نداره. یک حقیقت ذو مرتبه است که در یک مرتبه حس، در یک مرتبه حتی همون طبیعت و جسم است، بالاترش حس و بالاترش خیال و بالاترش هم مراتب عقلی و اینها قوا و آنچه که ما در حال مبادی فعل یا مبادی ادراک، مبادی تحریکی و ادراکی میشناسیم در انسان، اینها شعونات این نفس و مراتب این حقیقت واحد هستند. بنابراین نسبت اونها به نفس مثل نسبت عرض به جوهر یا نسبت معلول به علت نیست.
اضافه
اشراقی هم نیست. اضافه اشراقی به این معنی که اونم باز همه عبارت نخرای علت و معلوله دیگه، علت و معلوله. در اضافه اشراقی یا در نسبت علت و معلول، علت اصل، معلول فرعه، قیام به اون علت داره، تقوام وجودی بوده. ما در اینجا مدل وجود منبسطه. وجود منبسط چه نسبتی با آحاد و افراد هستی داره؟ یه همچین نسبتی نفس داره که اون آحاد و افراد هستی معلولش نیستن، بلکه یک مرتبی از مراتب وجودش هست. مخاطبتون باشیم به مقدر اون دلسه توضیح دادیم. حالا موازی که مطلب رو خیلی به صراحت بیان کردن رو اشاره کردیم، از جمله این صفحه 133 و 134 و 135 جلد 8 رو اگه ملاحظه بفرمایید خیلی صراحت داریم. این دویم اون جلسه از این قسمت خوندم یا فکر بایم اینجا رو
نخ...
بله سلام علیکم. بعد اصلا عنوان رو دقت کنید، فی ان لکل بدن نفسا، اون جلسه هم اشاره کردیم، برای هر بدن یک نفسی است، نفسا واحده، و ان الغوا التي احسیناها تنشأ منها، و قوایی که ما از اونها یاد کردیم و برشمردیم اینا نشأت گرفتی از او هستند، بلکه بهتر بگیم که بلکه یه تفاصیل و ذاتها و شروع هویت هویتها، بلکه بهتر اینه که بگیم که این تفصیل همون ذات است و تشریح همون هویت، یک هویت است که تفصیلش بدیم میشه همه قوا. این عنوان اصلا عنوان فصل نوه که زیلش نکاتی رو میکنن باز من یک قسمتش رو میخونم. دارید متن رو؟ متن هست خدمت الان همراه تونه؟ آها ببینید اجمال که میگن نه اینکه یک مقام اجمال داره مقام تفصیل داره، نه تمام اون مراتب تفصیل او هست، یک حقیقت واحده که تفصیلش هم میخواد در واقع مراتب هست.
وجود منبسط هم وجود
حالا اون که در مرتب علم خداوند و اینها که خب منظورتون اونه علم خدا رو میفرمه. ببینید ما مراتب رو نسبت به هم دیگه میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، بگیم که مثلا مرتبه عالیه مقام اجمال مرتبه نازله است، مرتبه نازله مقام تفصیل مرتبه عالیه است. اما این همه مراتب رو هم دیگه مقام اجمال نداره مگر اون حیث وحدانی که همه اینها رو یکی میکنن. او حیث وحدانی رو من حیث وحدانیتش و صرافتش نگاه بکنید میشه که مقام اجمالشه، من حیث مراتبش و شمناتش نگاه کنید میشه تفصیلش. این پاراگراف آخر صفحه 133 رو من میخونم. بل الحق ان الانسان له هویت واحده ذات و نشأت و مقامات یبتدأ وجوده اولا من ادنى المنازل و یرتفع قلیلا الى درجه العقل و المعقول كما اشار سبحانه هل اتى الى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الى قوله اما شاکرن و اما کفورا. خب حق چیه؟ حق اینه که انسانی هویت واحدی داره، این هویت واحدی داره نشعات سرمیکن، داره نشعات و مقامات، یک حقیقت واحدی دارای مقامات متعدد و نشعات کنه. و یبتد و وجوده اولا من عدل منازل، آغاز هستش از این نازلترین مرتبه هست، همینطور میره بالا، یرتفع قلیلا درجه درجه کم 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 بالا میره تا کجا؟ تا درجه العقل و المعقول، اون همشه عالی‌ترین. با عالی‌ترین مرتبه اون نازل، نازل‌ترین مرتبه جسم، عالی‌ترین مرتبه شن حق. کما که خداوند تعالی در قرآن چی فرموده است؟ این تعبیر در قرآن آمده، فرمود که آیا بر انسان نیامد هین من الدهر یک مرحله از مراتب تکوینش که لم یکن شیئا مذکورا. خب لم یکن شیئا مذکورا یعنی چی؟ یعنی نمیشد، اونقدر نازل بود، اونقدر ضعیف بود از حیث فعلیه، نمیشد اون رو چیزی نامید. چی به نامید؟ مثلا حیولا چی به نامید؟ حیولا پس صورتی نیاد روش، تعین فعلی پیدا نکنه، نمیشه اون چیزی نامید. لذا فهمید که این منده مرادشون این است که این لم یکون شیء مذکورا و نازل‌ترین مرتبه است. تا میاد کجا؟ اما شاکرن و اما کفورا. و اگه اهل شکر شد عالی‌ترین مدارج رو پیدا میکنه، اهل کفر شد باز صورت فعلیت پیدا میکنه که اون دیگه به اصطلاح فعلیتیست که در جهت به اصطلاح اسفل السافلینه و فعلیتی که در جهت اعلی علیین. اهل شکر ابنا هذا ابنا هو السبيل ان شكرا ان شكرا هيك مساله مهمه. متاسفانه متاسفانه مثل تمام واجه هایی که ما با همه قداست و عظمتشون اینها خیلی عادی شده بریم. شما ببینید در قرآن هم یه اشاره میکنه شکر در مقابل کفر آمده، مكرر ومتعدي. الشك شيء، خب مقابل الكفر شيء إيمانه، مقابل الكفر شيء تقواس، مقابل الكفر همه فضائل و کمالات انسانی است. بلا اینطور تفکیک ثنوی نمی فرمود که انا هده انا هو السبیل. دو تا راه هست، این راه کفر، این راه شک. این معنی میشه این شک سبیله، راهه، و این راهی که مراتب و مقامات بیشماری داره. تو اونجا که از درمی فهمیدن دیگه عالی ترین مقام بندگی مقامیت خدا را از سر شک شما بندگی کنن. تقسیم ثلاثه که میکنن که بندگی بندگانی که از سر ترس خدا را بدن، بندگی تجاری که از سر سود و بهرمندی اخروی خدا را بدن، و بندگی کسان سر شک. تلکه عبادت الاحرار، این عبادت آزاده بند. یه جمله دیگه بگم که بدون اهمیت شکر چقدر بالاست. در داستان اینا دیگه حاشیه درس ها ببخشید، در داستان حضرت آدم علیه السلام که جناب ابلیس دیگه استکبار و تفرعون ذاتیش مانع شد که حضرت رو سجده کنه، گفت خطاب به خداوند قسم یاد کرد که لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ. بعد اونجا چند استثناء هست، در چند جای قرآن استثناء هست که الا عبادک المخلصین، یه جای یه جایی داره الا کسانی که اهل توکلن، یه جایی هم داره که خیلی جالبه که بعد معلوم میشه که اینا چه اعتباطی با هم دارن. میگه که ثم لآتینهم من بین ایدیهم من خلفهم سلام من شمالهم و من بله یمینهم، ظاهره از جلو و عقب، از چپ و راست. که در تفسیر میگن که مراد از جلو که و آمال آرزوهاست، مراد از عقب هم آنچه که در انسان گذاشته و در حسرت خلاصه دلش در گلگله اونه هاست. از سمت چپ یعنی امور دنیایی، از سمت راست امور اخروی. خلاصه از هر جهتی به اینها من حمله خواهم کرد. بعد معرفی میکنه، نتیجه گیری میکنه، میگه که نتیجه چی میشه؟ ثم لا تجد اکثرهم شاکر. نتیجه همه نتیجه کار شیطان میشه این که اینها رو اهل شکر نمیاره. این جایگاه شکر چقدر مهمه. و منظور این که الله فرمان بده اینجا که اما شاکر اما کفورا، شکر به اینجا آمده اشاره به عالی ترین مقامه. اونجا هم لم یکن به اصطلاح شیئا مذکورا، اون نازل ترین خیلی خیلی مهمه. و شکر را ببینید، شکر حقیقت شکر خیلی چیز ساده است. همچنین ما توجه پیدا کنیم که این مال من نیست، مال خود است. همین حقیقت شکر این. یعنی شما متوجه شید این نعمت هست، هم به نعمت بودنش توجه، یعنی یه چیزی که به تو داده شده، مال تو نیست، در تملک تو نیست، هیچ حقی نسبت بهش نداری، بدون هیچ نوع استحقاقی به تو داده شده است. یه لطفی از نای خدا. همین این عمر ما، جوانی ما، این سلامتی ما، این امکاناتی در زمین و آسمان منتشر است، فرزند ما، همسر ما، ببینید به هر کدوم اینا اگه آدم از این زاویه نگاه کنه واقعا به مقام افتقار نیست. یعنی متوجه میشه هیچه، همه چی مال اوست. ما مشکل ما این است که او حال افتقار در ما نیست، اون حال افتقار در ما نیست. زیر پا محکمه و موقعیت و سلامتی و زیر بازی دست شهر کار بخواد میکنه بید. توهم استقنا به من دست داد، لذا توجه به خداوند کاهش میده. که اگر انسان اهل شکر باشه، یعنی فکر کنه هر نعمتی بهش میرسه، آقا این مال خداست، این مال من نیست، این به من داده شده، به این نعمت بودن نعمت اگه توجه کردی، بعد میبینی اینم مال تو نیست، اونم مال تو نیست، اونجا میبینی الحمدلله الحمدلله همه شد مال خدا. یه انسان چه احساسی داره؟ واقعا اگه با تأمل و تفکر انسان این روش رو در زنی بدون هیچ اینه شما به شما عرض کنم، بدون اون چله ها و بدون اون ریاضت ها و بدون اون مسائلی که خلاصه این تنها راهی است که انسان رو به کمال میرسه. در قرآن شما می‌بینید بحثایی در باب شکر است، هازا صراطی، تعبیرات خیلی زیبایی است در قرآن. این انسان متوجه میشه همه کاره ملعوس، همه چی ملعوس، پس تو چی کاری؟ هیچ کاری. حالا که من هیچ کارم، پس همه کار عالم هم خداست، اون مدبره خداست، هدایت کننده خداست، اونی که خلاص برنامه همه چی دستش خداست. انسان مثلا توکل میره، سمت تفویض میره. وقتی شما احساس کردی هیچی مال تو نیست و همش به لطف کردن، اصلا توقع در آدم ایجاد نمیشه، طلبگاری نداره. به مقام رضا چجوری آدم میرسه؟ مقام رضا کلمه است، ولی پشتش معرفت به اینی که آب تو هیچ کار هستی، حق نداری، هرچم بهت دادن اصلا همینطوری به دنیت کرده. ما میبینی به زمین آسمان و زیرا میگیم از همه طلبگاری، به دلیلی که به خود حق قائل ما ملکی و ملکی و خلاصه جایگاهی و میخوام از کنه همین مقوله شکر کافی آدم بگیره روش کار کنه و به همین اون کمالات و فضائلی که وعده داده شده از اولیاء خدا بندگان الهی بهش برسه. و در حقیقت شکر هم همینه فرموده. گفتن اصلا حقیقت شکر این نیست که تو به زبان دیگه الحمدلله یا مثلا یک کاری بکنی، نه حقیقت شد فرمودن همین که این روایت ها دارم میگم متن چندین روایت، فرمودن که همین که توجه کردی این مال خداوند متعال است، حق شکر برآورده کردی قبل از آنی که بر زبان جاری بشه الحمدلله. این حقیقت شکر هم همینه دیگه. حالا بعد به زبان انسان جاری میشه، بعدم وقتی انسان متوجه شد این مال خودش نیست و مال خداست، بعد چیکار میکنه؟ آقا جرأت نمیکنه هر جور تصرف کنه. بعد جرأت نمیکنه هر جور تصرف کنه. اگه شما فهمیده آقا این خودکار مال شما نیست، بعد به خود اجازه میده هر جور ازش استفاده کنه؟ نمیدونی گردن تنظیم میشه زندگی عملی آدم، تنظیم میشه و چجوری استفاده کنم؟ همینجور که صاحبش میگه. یعنی رفته رفته این در زندگی انسان جو بازی کنه. خیلی هاشی رفتیم بگفتیم ولو لم یکن لنفس مع البدن، اگر برای نفس با بدن رابطتون اتحادیه، لا که رابطتن اضافیت شوقیه که ما زعمه انها که من یعشق و مجاورا، لم یکن سوء و مزاج البدن او تفرق اتصالهی مؤلمن للنفس علمن حسیین که الالام الاغلیه و وهمیه. اگر اینطور نبود که بدن یک رابطه اتحادی، نفس با بدن یک رابطه اتحادی داره، نه یک رابطه اضافی که تصور شده است که مثلا دو تا چیزی که مجاور همان به دیگر ارتباط برقرار میکنه، اگر این چنین نبود این سوء مزاج ما مولد نبود، مشکلات جسمانی ما منشأ درد نبود و آلام حسی ما احساس نمی کردی. فن نفس الانسانیه، پس نفس انسانی، لکونها جوهرن قدسیین من سنخ الملکوت فلاها وحدتون جمعیه یه زل الوحدت الالهیه و یه بذاتها قوتون آغله هزار رجعت الى موتنها الاصلی. فهي متزمنة أيضاً لغوة هيوانية على مراتبها من حد التخيل إلى حد الإحساس. پس نفس انسانی از اون جهت که جوهر قدسی سنخ ملکوته یک وحدت جمعی هم داره که این در واقع ظل او وحدت الهیه هست، به عبارتی شبیه اوست، مثل اوست. و هی به ذات قوت عاقله، به ذات قوت عاقله است، یعنی قوه عاقله است، یعنی یک حقیقت مجرد است. چه موقع؟ ازا رجعت الی موطن الاصلی، اگر اون مراتب و مقام نائل بشه، اونجا که موطن اصلی نفس است و جایگاه شایسته اوست، او به اصطلاح یک حقیقت عقلی خواهد شد. نه، موطن اصلی در واقع اون مقام است که برای او خلق شده دیگه. نه خب اون موطن اصلیش نیست، موطن اصلیش اونجاییست که اونجا قرار میگیره و استقرار پیدا میکنه، غایت نهاییش میشه. بله، اون محل استقلشه دیگه و همه حرکاتش معطوف به رسیدن میشه. میشه گفت
رو همین حساب میشه گفت مبدا اصلیش درسته که مادت، ولی مبدا اصلیش همون موطن اصلیش هم هست.
نه نه، موطن اصلی جایی که به اصطلاح اون از سنخ همونه دیگه. اینجا اول شدیدن که من سنخ الملکوت و
حقیقه میگه نهایت یه رجوع و ایلر نهایت شروع برگشتن به تجاریت.
خب اون به اصطلاح برای اینجا نیست. ببینید یه موقع وقتی میگه نهایت، وقتی یه چیزی به غایت نهایی خودش رسید، دیگه به غایتش رسید، بعد دیگه اون بازگشتش به آغاز بازگشت از غایت نیست. مثل که فرض بفرمایید که یک درخت سبز میشه و گلابی میاد، گلابی شد، خب میرسه به گلابی، در درون گلابی دانه هست. گلابی که دانه نشده که، گلابی آخرین خاخر خط بشه، درست؟ بعد دیگه این گلابی مورد اکل واقع میشه یا میپوسه یا هرچی، او دیگه اجزا اوست که باز یک سیر جدیدی رو شروع میکنه. او گلابیه نیستش که، با اون کمالی که نهایی که بهش رسیدی بازگشتش به خط نقطه اول که بازگشت از فعلیت به قوه است محاله. ولی حالا در عالم طبیعت اینطوریست که در دل هر خلاصه ارتفاعی و هر قله‌ای یک زمینه‌ای برای افول و نزول هست، چون عالم فساد و به حال عالم اضمحلال دیگه، هیچ چیزی به اون ترکیب نهایی که در عالم طبیعت داره باقی نمیمونه. عالم بله برمیگرده، خودش بر نمیگرده دیگه. او وقتی به غایتش رسید بعد مزمحل میشه و باز یک حرکتی رو شروع میکنن اجزایی که در اون بودن، به مسیری حالا هم مسیر مسیر دیگه رو طی میکنن. منظور این که میگن مال عوالم برتر که نیست، مال عالم طبیعت. مال عالم طبیعت هم نه به این معنی که او که به غایت رسیده برمیگرده از اول شروع میکنه، بلکه در واقع اون که به غایت رسیده رسیده، اختزای حرکت اشتای جوهری هم همینه. بازگشت یه بازگشت قوه به فعل نیست، در واقع اونجا تلاشی میشه صورت فعلیش به موطن اصلی خودش میره، چون میدونم تا اول نظر مشروعین صور اشیا که از بین نمیرن، او فعلیت در وعاء دیگری از این عالم حفظ میشه. اون که باز میگرده ماده است، ماده هم نه که بر میگرده، ماده باز شروع میکنه به حرکت، یه قوای دیگری که درش هست به فعلیت روزه صورت بعدی میره. برحال اینجا منظور این نیستش که خلاصه تعبیر این داره هیه به ذاتها قوتون عاقله، و به ذات قوه عاقله. چه موقع؟ ازا رجعت الی موطن الاصلی، وقتی که موطن اصلی شما موطن اصلی جایی مادت نواده دیگه اون مناسب قوه عاقله نیست. موطن میگه این یه عرض عریضی داره که بهش میگیم عقل، وقتی که او عالی‌ترین مرتبه شو که او از سنخ ملکوته بهش توجه کنه. وهي متزمنة أيضا لقوة هيوانية على مراتبها ومن هد التخيل لهد الإحساس العلمي. ودر عین حال متضمن چیه؟ متضمن قوه حیوانی است با همه مراتبی که داره، از حد تخیل تا حد احساس که تحت تاثیر الالعوامل بیرونی قرار میگیره و هو آخر و مرتبت الحیوانیه به استفاده. به نظر میرسید که احساس علمی احساسی که جنبه انفعالی داره و تأثیر الا العوامل بیرونی است. به نظرم الان یه توضیحیه الان به ذهنم نمیست. و این آخرین مرتبه حیوانیت هست در جهت هستی، یعنی مرتبه حس، بعد دیگه میاد مرتبه خیال. و هی ایزن ذات و قوت نباتیه الا مراتب حلتی ادناها الغازیه و اعلاها المولده. خب باز خود همین مرتبه حیوانی داره یک قوای نباتی است، یا بگیم همون نفس، چون عطف به اون قبلش هم میشه. و هیه متضمنتون و هیه ایزن ذات قوت نباتیه. این نفسی که عالی‌ترین مرتبهش عقله، در این حال متضمن قوه حیوانی است و در این حال داره قوه نباتی هم هست. حالا چه بگیم در حیوانیت حس حیوانی شه یا خودش خواهر نمی کنه الان مراتب ها بله به نفس برگرد. و هی ازن ذات قوت محرکت طبیعیه که قائمتون بالبدن، در این حال همین نفس داره قوه محرکی طبیعی هم هست. قوه محرکی طبیعی قوامش به چیه؟ به بدنه، بدن این حرکات رو انجام میده. کما قال الفیلسوف الاعظم ارسطوتلیس. حالا اینه که به ارسطوتلیس نسبت میدن، اینا رو ظاهرم باید اغلبش رو به جناب فلوتین نسبت داد. به اینا این بحث ها مثلا به مشایی ارسطویی نمیخواد. ایشون چی گفته است؟ گفته که من ان النفس ذات و اجزاء ثلاثه، نباتیت این حیوانیت به نطقیه، لا به معنا ترکیبها ها انهازه القوا لانها بسیط الوجود. نفس داره اجزای ثلاثه نباتی حیوانی نطقی است، نه اینکه اینا ترکیب شدن از این قوا، چون که حقیقت بسیطی، بلکه به معنا کمال جوهریت ها و تمامیت وجود ها و جامعیت ذات ها لحاظه الودود سوریه و حاضر قوا علا کسرته ها و تفنن افائله ها معانی ها. بر این جمله بعدی میشه. بلکه به چه معنا؟ به این معنا که این در واقع کمال جوهریت همه این هاست و تمامیت وجود همه این هاست. نفس که میگیم داره یه ابعاد هست، داره این قوا هست، به این معنی است که او جمع کننده همه اینا هست، کمال همه اینا هست، اون حیث جمعی وجود همه اینا هست و جامعیت ذاته ها لحاظ حدود سوریه. ببینید این جلسه هم از کردن، وقتی میگیم مثلا نفس انسان مشتمل است بر قوای نفس حیوانی و نباتی و قوای طبیعی، نباید جور تصور کرد که چند تا صورت رو هم دیگه جمع شده، یک صورت است، یک صورت وحدانی است، همه قوا رو با خودش داره. اگرم میگیم داره نفس حیوانی است، نه که یک تعین نفسانی به نام حیوانی هم اونجاست که مسخر تعین انسانیه، یا مثلا اون تعین نباتی مسخر تعین چیه؟ حیوانیه. نه، اصلا تعددی وجود نداره، یک حقیقت واحده است و اینا در واقع قوای هستند. بله. و تفنن افائلها معانیها موجودتون کلها به وجود واحد فی النفس و لكن على وجه بسيط لطيف يليق باللطافة النفس. این تعدد افعالی که ما میبینیم از حیث معانیشون افعال، افعالی از نفس صادر میشه، این همه چیه؟ متعددن دیگه، یکی مدرکه است، یکی محرکه است، اون مدرکش متعدده، محرکش متعدده، جذبی هست، دفعی هست، همه اینا چجوری هستن؟ موجودتون کلا به وجود واحدن فی النفس، اینا داری وجود واحدی هستن، ولیکن الا وجه بسیط لطیف. اینطور نیست اینا ترکیب شدن با هم دیگه یک مثلا ملغمه رو تشکیل دادن مرکبی است، نه، یک حقیقت بسیطی است که خلاصه مناسب و لطافت نفس بسیط لطیفی است که نشونات رو داره و با اینکه همه نشونات رو داره خالی از بساطت نیست و مرکب محسوب نمیشه. کما انه معانی الانواع الجسمانیه توجد فی العقل متحدتن سائرتن ایاها بعد مرتفعت انده من حد المحسوسیه الى حد المعقولیه. خب انواع جسمانی که در عقل ما اونا رو تعقل میکنیم، اینها از اون حد محسوسیت کنده شدن، اومدن به مرتبه چی؟ حد معقولیه. خب اینها در ساحت عقل ما با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ این همه اینا با نفس ما متحد شدن. این صوری هشیا که ما ادراک میکنیم، اینا در مرتبه عقل بنابر اتحاد عقل و عقل معقول هم با عقل متحد شدن. چطوری کسرت در این وحدت پیدا شده؟ میگه نفسم همینطوری نسبت به قواش. فکما یوجد فی العقل جمیع انواع طبیعی علی وجه ارفع و اعلا، وقتی که تمام این انواع طبیعی به نحو ارفع و اعلا به نحو جمعی در مرتبه عقل هستن، فکذالک توجد به وجود نفس جمیع القوا الطبیعیه و نباتیه و الحیوانیه وجودا نفسانیا اعلا و ارفع فی درجه وجوداتا فی موازع الاخرى. همینطور جمیع قوای طبیعی نباتی حیوانی اینا هم در نفس انسان یه وجود نفسانی اعلا و ارفعی دارن، یعنی اون مقام اتحاد و اتصالشون و یگانگیشون با همدیگه رو میفرمد مقام ارفع و اعلاست، نه اینکه اینا یه مرتبه عالیه دارن، مرتبه عالیهشون در نفس و مرتبه نازلشون نیست، نه، همهشون در مرتبه نفسه. منتها این نظر به اون حیث وحدانی اینا حاکم میکنی میشه مقام عرف و اعلاش، به اون تعییناتون توجه میکنیم من حیث معانی و تعدد معانی که دارن. منظور این تباعد وجودی نداره که بگیم مرتبه نازل و عالیه دارن. و بالجمله
باز جای سوال هست که با وجودی که این علم در وقتی میشه که انگار علم میشه خود نفس دیگه، در بحثی که وقتی موضوع خود علم میشه وجود از مقالی بساط از سنف وجوده، بنابراین این علم میشه خود نفس میشه، یعنی چه نفس و علم چیزی جدایی هست هم
نیستن.
حالا بعد از اون بر ما میبینیم صورت هایی که دریافت میکنیم بعد اینها میشن خود نفس، این یک مقداری فهمش برای ما باز مشکل هست که یعنی چطور میشه
دیگه اگه اصالت وجودی باشید همین حله. اون مشکلی که
میگه متحد، حتی متحد نمیشن بلکه وحدته.
بله
اینا دیگه چیزی انگار با چیزی متحد حتی نمیشه بلکه وحدته. بله. اگر وحدته شد پس ما قبلا علمی نداریم بعد دارای علمی میشیم،
بعدن این وحدت حاصل میشه دیگه. قبلا ما علم نداشتیم، بعد که علم حاصل میشه وحدت حاصل میشه،
بعد با زمانی فراموش میشه.
حالا در باب فراموش شدن اینا از اون موازی است که فلاسفه هم خودشون هم واقعش یک مقداری به حیث و ویس افتادن که این چطور میشه فراموشی اینا، چون اینا صور عقلیه که حقایق بالفعلی هستن، مشایین میگن که این فراموشی مربوط به این است که شما وقتی که توجه میکنی، یعنی تعقل میکنید این صور رو، در پرتو و افاده عقل فعال این صور رو دارید ادراک میکنید، که البته مشایین مطابق اتحاد هم نیستند. بعد وقتی که قطع توجه میکنید از مثلا عقل فعال یا انصراف پیدا میکنید از اون شعاهای عقل فعال در فعلیت بخشی به این صور عقلی، این صور عقلی هم از ساعت ذهن شما میره، نفس شما مثل که داری به چیز نگاه میکنید بعد منصرف میشه. جایگاه صور عقلی در عالم به اصطلاح عقل فعال اینهاست که نفس در ارتباط با او اینا رو تعقل میکنه. اگه ارتباط قطع بشه دیگه نمیتونه تعقلشون بکنه. لذا اون بحث عقل مستفاد که میگن همین دیگه، در استفاده میکنه از اون مقام. بعد هم این انصرافی بکرد و در جای خودش هست. حالا جناب ملا صدر نزدیکی به همین، چون بحث فقط تفاوت در اون نحوه اتصال و ارتباط و عقل فعاله، ایشون معتقده که این یک نوع اتصال و اتحادی و این مبادی عالیه که حالا اسم همشون مشایین عقل فعال گذاشتن، چون معتقد به تعددش نیستن. معلوم رسد را معتقد مثل شیخ شاه معتقد به تعدد مبادی عقلی موجودات و مجموعی اونها را عقل فعال میدونه، یا گاهی همون مبدا عقلی انسان را عقل فعال میدونه. در هر صورت اینا معتقدن که این صور اگر از یادمون میره به دلیل انصراف ماست از اون ساحت. حالا این چجوری با اتحاد عقل و عقل معقول سازگار هست؟ حالا اونطور که خودشون میشه استنباط که از بیاناتشون این است که مثل شهوده، شما وقتی یه چیز رو شهود میکنید یک نوع اتصال و اتحادی با اون شی پیدا میکنید. وقتی که انصراف پیدا میکنین از او، این شهودتون هم که از بین رفت دیگه اون ادراک رو هم ندارید. حالا مثلا من دستم میذارم اینجا، یک چیزی رو احساس میکنم، وقتی بردارم احساس دیگه ندارم دیگه. در این حال که ممکن این احساس یک ادراک شهودی باشه. به هر حال در اون لحظه شهود، در اون مقام شهود، در اون وعاء شهود حتما اتصال و اتحاد هست. اگر از اون ساحت شما خارج بشوید دیگه اون اتصال اتحاد هم نیست، زو ادراک هم نیست، الا تصویری از اون که الان ممکن است که اون تصویر رو بگیم که در یک گوشه از خاطرات ما مثلا ثبت شده. اون تا قدما اینطور نمیگن. قدما برای ادراکات کلی خزینه قائل نیستن. جناب ابن سینا و اتباعش اونا برای ادراکات جزئی خزائنی رو قائل بودن، چون اساسا قوه خیال رو مجرد نمیدونستن مثل قوه‌های حسی، و لازم گفتن این یک جایی، یک خزینه مادی داره و این صورت در اونجا ذخیره میشه. حالا چون جنده مادی هم داره، بالاخره بیاد آوردن و بیاد نیاوردن عوامل مادی مؤثر داره، ولی نسبت به صور کلی نمیتونه اینه بگن. همون هم نمیتونستم بگن، چون که صورت کلی دیگه مادی نمیتونه باشه، و لذا در جایی که مادی باشه قابل ذخیره شدن نیست. و اگر هم بگیم در درون نفس ماست، خب کجای نفس ما؟ ما که استهزار به خودمون داریم، خداگاهیم، پس کجای پنهان شده؟ ما خبر نداریم. توجه میکنیم؟ اگر قدما ببینید این همین بحث شعور آگاه و ناخودآگاه، خب اونا این رو نداشتند. اونا به اینکه انسان یک شعور ناخودآگاهی هم داره، اگر قبول می داشتند این رو، می تونستند این بحث فراموش کردن رو توجیه کنند. این به شعور ناخودآگاه ما رفته، ما توجهش نداریم. بعد که توجه می کنیم، حالا اگر او قوای مادی مغز ما اجازه بده امکان اینکه اونا رو بیاد بیاریم هست، اگر نه که نیست. یعنی اگر بحث شعور ناخودآگاه رو اونها باور داشتند میشد یک توجیه اینطوری کرد که این قضیه در درون خود ما اتفاق میفته، ولی چون اونا به این باور نداشتن، فراموشی صور عقلی رو ناشی از انصراف از عوالم عقلی و قطع ارتباط با عقل فعال اینا تلقی میکن. در هر صورت اون که بایش متعد میشه منافاتی با این نداره که بعد هم در مقام انصراف از ساحت شعور اون ادراک را از یاد ببره.
این شباهت داره با فکر میکنم با اون مسئله ای که زمانی که روح با جسم قطع ارتباط میکنه شعورشون یک وحدتی، حالا برای اینها ما اثبات میکنیم در بحث همین رابطه یک نفس با جسم و حتی این صور با این علم با نفس ما در قطعش اگه اینو اینجوری بخوان در نظر بگیریم در بحث، یعنی اون مشکل، یعنی اینو اگه ما حل بکنیم شاید مشکل نحوه جدا شدن رو از بدن و چگونه ارتباط با وجود یکیان یه مدار راحت تر قابل فهم باشه.
نه خب این که از صنف معقولات و مجردات به صور عقلی اون رو حالا همونطور که توجیه میکنن قابل توجیه طبیعینه، ولی اینکه نفس چطور بدن رها میکنه این رو اون جلسه خاطر شهتون بشه اشاره کردم که ببینید شاید کلاس شما نبود یا در ترم گذشته. بله ببینید اون که بدن رها میکنه دیگه بدن نیست که رهاش میکنه، بله اون دیگه بدن بهش گفته نمیشه که بعد بگیم آقای بدن از مراتب وجود او چطور این مراتب وجودش رها کرد. او در واقع دیگه بدن نیست، اون مثل یه طفاله میمونه، مثل یه پوسته میمونه که از اون پوسته انسان در آمده است. چطور ما الان از پوسته در، ما الان از پوسته در میان بگیم الان اجزاء زائد بدن ما هی دفع میشه، درسته؟ اجزاء زائد از ناخونهای، از موهای، از این به اصطلاح سلولهای سطح پوست ماست که مرتب میمیرند و به حال دفع میشند، یا اون اجزاء درونیست که اینا میمیرند و در جریان انفعالات شیمیایی بدن قرار میگیرند، یعنی مقدارشون دفع میشه. خب همینطور که ما داریم اجزاء رو از دست میدیم، فرض کنید که اون حس مادی خودمون رو هم از دست بدیم. بله مثل یک پوسته است، الان اجزاء که از ما دفع میشه نمیگیم بهش بدن. بله در مسیر سیرورت خودش دیگه نفس مبدل به یک حقیقت جوهری دیگری میشه و در واقع اون بدنی که برای اون میمانه دیگه بدن مادی نیست، بدن مثالی است. ماده رو در همینجا رها میکنه و فقط صورتش برش میمانه.
چون
با همینجا
بچه بزرگ میشه مثلا 5 سال 15 سال و همین اسمت داره نفسش هم سیر، یعنی بدنش هم سیر خود.
بله بله بله. حالا البته ببینید این مطالب من که خدمت عرض میکنم اینطور نیستش که با صراحت با دقت خیلی روشن تبیین شده باشه و همه پاسخ ها داده شده باشه. اون چیزی که من به الان به ذهنم میرسه و استنباطم هست رو خدمت عرض میکنم و عرضم نمیکنم این پاسخ نهاییست و یا توش ابهامی وجود نداره که در مرگ چه اتفاق میفته. استنباط ما از فرمایشات ایشون اینه که اونجا دیگه اینطور نیستش که این رابطه اتحادی نفس و بدن قطع بشه. مقالمه اینطوری تصور میکنم این چجور رابطه اتحادی است؟ اگه بدن مرتبی از نفس است چطور این رابطه قطع میشه؟ ما میگیم رابطه قطع نشده، بدن متبدل شده به یک بدن دیگری، اونچه که باقی مونده دیگه اون قبلیه نیست، یک طفاله است، یک زیادی است، یک اضافه است که مثل همین الان که داره از ما دفع میشه اونم اون موقع از ما دفع میشه.
مثلا مشایان فکر میکنن برای پاسخ به
بله اون بله نگاه مشایی بله دیگه اون یه ابزاری به ابزار ول کرده دیگه بی نیاز شده از ابزار تا الان سواری اصله بود حالا بی نیاز نداره خودش بال داره
مشکل برای سطور پایین بخواهی پاسخ بدیم
بله
استاد تشکر شما یا کسی این مقام رزی که خودش رها کنه بدن رو یعنی بساز نفس خودش رو بساز بره مثلا در احسان دنیا زنیا
بله
اون حسیت تجربه کسی که در مثلا 60 سال دیگه از دنیا میره حسیت تجربهش خیلی ضعیف‌تر از این که سال اونجا
بله دیگه خب ببینید بعضی یک استکمال طبیعی داریم یک استکمال ارادی داریم یکی در اصل استکمال ارادی با اعمال صالحه با تقوا با تزکیه نفس مسیر رو میپیمایی که ممکنه در این 20 سال یکی 70 سالش رو نپیمایی یک استکمال طبیعی است مثل که همه بچه ها بزرگ میشن به سن بلوغ میرسن یه استکمال طبیعی در حیث بدن ولی از حیث عقلی چی؟ از حیث فکری چی؟ از حیث روانی چی؟ از حیث جهات مثلا حیثیات نفسانی چی؟ یکی میبینی مثلا کودن میمونه بلح میمونه مثلا خیلی عقلش روش نمیکنه یکی روش میمونه یکی از لحاظ روانی خیلی جلوتر از دیگه ایسه که عقلتره منظوری که این استکمال جوهری که میگیم هم جنبه طبیعی داره هم اختیار بالجمله ان نفس الادمیه تنزل من اعلا تجردها الى مقام طبیعیه حالا تنزل هم شاید بشه بولی چون فاعل ایشونه مثلا میگیم که نفس آدمی نازل میشه از اعلا تجردها الى مقام طبیعیه اصلا لازم نمتعدی به کارش برده من از اون مرتبه عالی تجردش تا مقام طبیعی تنزل پیدا میکنه نازل میشه و مقام الحاس و المحسوس تا اون مرتبه حاس و محسوس و درجتها عند ذلك در این مرتبه درجه چیه؟ درجه تبایه و الحواس در این مرتبه نفس خود نفس درجهش تبایه و حواس فیسیر عند اللمس مثلا عین العضو اللامس پس در موقعی که لمس میکنه نفس چیه؟ نفس همه عضو اللامس من حیث طبیعت من حیث حس کم نفسه یعنی عضو لامس یعنی همین عضوی که در لمس میکنه یعنی یک موجود زنده است حیات داره ماده نیست که بهش حیات اضافه شده یک موجود مادی زنده است خودش همین نفسه همین طبیعت همین حیث جرمانی جسمانی زنده خاص خودش چیه؟ نفسه خیلی تعبیر صریحه فیسیر و عند اللمس مثلا عین العضو اللامس و عند الشم و ذوق عین الشم و ذوق در مرتبه شم هم عضو شم است و هذه ادنى الحواس اینا نازل‌ترین حواسن دیگه نسبت به حواس شنوایی و بینایی لامسه و شامه نزلتر هم برسن و از ارتفاع الى مقام الخیال وقتی این نفس ارتفاع پیدا میکنه مقام خیال کند قوتا مصوره میشه یک قوه مصوره و لها یک قوهی که تصور خلاقیت سوری داره و لها ان یرتفع عن هذه المنازل الى مقامات العقول القادسه از این مراتب تو میاد بالا تا اون مقامات عقول قدسی میرسی عقول جبروتی فیتهد بکل عقل و معقول با هر عقل و معقول متحد میشه بعد میفهمد که اکثر متأخرین از فلاسفه مثل شیخ و اتباعش اینا نتونستن این مطلب رو بفهمن لزهولهم چرا اینا این مطلب خوب نفهمیدن لزهولهم ان مسئله الوجود میشه شما به فهم صحیح از مثلا وجود کام بحث استعداد وجودی نداشتن و کمالی و نفسی مبادی و غایتی و انکر و هذا المعنا معنا رو اینا نفی کردن خلاصه و زعمو ان الام ببخشید و زعمو ان الام لو کانه کذالی لکانه نفس متجزیه اونا گمان میکردن که اگر این حرف بزنن نفس رو اجزا میشه و متعدد میشه و وحدت خودش رو از دست میده و اینها صحیح نیست و لکان العقل الفعال منقسما اگه گفتن متحد و نه با عقل فعال میشه تصور میکردن خب این نفس متحد میشه اون متحد میشه اینا متعددن اون باید به تعدد اینا اقسام برداره حسب تعدد نفوس الاولاد ولکان کل من نفوسنا یعلم و یعلمه الاخرى من النفوس و اینا تصور میکرد اگه یعنی اتفاق بیفته همه باید از هم خبردار بشن چون با یک نفس هم متحدن نه دلیل مشاین بر رد اتحاد عقل عقل معقول فقد مر البرهان النوري الكاشف لهجب هذه المزائر والشكوك الحمد لله ان كلامنا في التراب الاولي معقول كما ينرى ادلش بالدور الخاص كبحث عقل معقوله بیان کردیم. حالا ببین ادامه این فصل 9 رو شما انشالله بخونید، فصل 10 رو بخونید. اینا دقیقا مکمل این بحث توضیحات رو ایشون آورده و مثالهای رو زده. از جمله شما فهمیدین یادتون از چی؟
اونجوری من دریافت کردم که خود اشاره کنه که این حواس، این ابزارهایی که برای حس هستن اینا نیستن که در دریافت کننده، دریافت کننده هست این نفس، اینها صرفا این ابزاری هستن.
نه نه دیدیشون آخه میگه این العضو لامه، نفس هم این العضو، این هم عضوی که داره لحف میکنه. یعنی ساعت نفس اونقدر تنزل کردی شده ساعت طبیعت، اونتا طبیعتی که هسته است، طبیعتی که زنده است، طبیعت با این خیلی فرق میکنه.
یک رزم آفری هم بگه این گوش نیست که میشنه، اون خود نفسه که همه شنیدن.
نه اون که اصل شنیدن مال نفسه، ولی که بس داری این گوش چه نسبتی به نفس که یعنی مرتبه است. نه نه خیلی و علم صفحه 339 رو میگه که مثالیشون زده پاراگراف دومش میفهمد که و علم ان کون نسبت القوا الى النفس که نسبت الملائکه الى الرب، نسبت نفس قوا به نفس مثل نسبت ملائکه به چیه؟ به خداوند متعالی که بعدشون میگه کمایی که اخوان الصفا همین دیدگاه رو دارن بعد که یک نقل قول رو نقل میکنه از پادشاهی که به حکیمی من الجن
نسبت خدا درسته بگیم
نسبت ملائکه به خداوند
نسبت
به خود خدا میگه چون اونجا ما این بحث داریم که خلاصه این فعالیت ملائکه چطوری است؟ خدا این کار رو میکنه ملائکه میکنه؟ خب اونجا چی گفته میشه؟ تولید افعالی اینه که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، درسته؟ در این حال که ما نسبت میدیم فعل رو به فاعل که حالا بشر باشه یا ملک باشه ولی در اینا میگه خدا این کار کرد. ایشون میگه که یه همچه حالتیه منطقه میگه شبیه به اینه که اینه که نسبت ملائکه الی رب. البته اونها ملائکه به رب، رب مرتبه عالیه است، ملائکه مرتبه نازل هست، اینا مقام فعل هست، مقام ذات هست، تحق این تفاوت ها رو داره. قوا نسبت به نفس، این که نفس اون مرتبه عالیه نیست که بعد بگیم قوا مرتبه نازله شه، همه شو هم بگیم میشه نفس، اون مرتبه عالی و دانی همش با هم میشه نفس. ما این در مورد نسبت خدا با ملائکه اینطوری نمیگیم، نمیگیم مرتبه ملائکه هم مرتبه خداست، نه از حیث فاعلیتشون میگیم. میگه چطور شما این فعلی که این ملک انجام میده به خدا هم نسبت میدیم؟ توحید بر مبنای توحید افعالی، بله؟ بله عرض کردم اول تشبیه نداشتید، اما مطلب چند بار تأکید کردیم که اون مدلی که باید نسبت بدیم نسبت به اصطلاح مراتب هستی به وجود منبسطه، اینجور که بیان ملا صدر هست، نه نسبت مراتب هستی به خدا متعال، چون خدا متعال که منتشر و منبسط در عالم نیستش که همه مراتب وجود رو بشن. اگر بخوام شبیه به خدا بگیم عین خداست، اون مقام وحدت شخصی رو بگیم، اگر اون وحدت شخصی رو کسی در نفس قائل باشه، چون بعضی از بیاناتشون دلالت بر این داره که نفس هم یک حقیقت واحده است، نه اینکه تشکیکی، یک حقیقت واحده است، اینا شونات مختلفش هستن، اطوار مختلفش. اگر یه همچین تصور داشته باشیم با اون وحدت شخصی که در نور خداوند به نسبتش به عالم گفتیم قابل تطبیق، قابل تطبیق نگیم این مثل روز بینیم بسید
باید تصور مشاهیم که نفس تزدیه میشه
بله دیگه، اونا به دلیلی که نگاهشون سلد ماهویه
پاسخش تشکیلی نیست؟
چرا؟ پاسخش تشکیکه، من تا اونا چون تشکیک قبول ندارن در هستی بله بله. خب دیگه اونا رو هم بعضی اما بعضی ها به توضیح بدن که چطور همون تشکیکه، اگه همون تشکیکه با قائل به اتحاد بشن چرا این کار میکنم اتحاد، تمام این موازی اونا منکر اتحادن به خاطر اینکه اصالت وجودی نیستن دیگه، سر ماوی هم شدید عالم پر از کسرات میشه.
بالاخره از تمام این تباینات یک مفهوم وجود
دارن. خب در مقام مفهوم که اونا میگن مفهوم واحده، ولی بسر این که هر مرتبه از که این مفهوم بهش نسبت میدیم داره یک ماهیتی است که میگن ماهیت اصیل، بنابراین مفهومه میشه یک هم به اعتبار بله دیگه این واقعیت تشکیکی ده. خب بلیم صفیه 221 من ادله جناب ملا صدر را من اشاره بکنم 221 فصلش رو این از فصل چهاره، فصل چهار البته از بله از چی؟ از باب خامس، از باب پنجم فصل چهارم، باب پنجم چیه؟ بله بله باب پنجم مباحث نفس. فی بیان ان النفس کل الغوا، این در واقع اونجایی که بحث اصلی رو ایشون آورده همینجاست، این قسمت دیگه که عرض کردن خدمتون اینها به تناسب بحث که پیش آمده نکات رو ذکر کردن و به صورت پراکنده خیلی جاها از این مسئله سخن گفته. خب ایشون میفهمد که ما چه دلیلی داریم بر این مطلب، جان صفحه 221 جلد 8 اول این ان النفس کل القوا رو توضیح میدن، بعدم میگن دلائل ما. این که گفتیم که ان النفس کل القوا، نفس همه قواست، به چه معنا؟ به معنا ان المدرک به جمیع الادراکات المنسوبت الى القوا الانسانیه هی النفس الناطقه. ایده که جا فصل چهاره باب پنج خب آدرس فصلی دادیم، آدرس از فصلات دادیم که خب این که نفس کل قوا هست معنیش چیه؟ معنیش اینه که ان المدرک به جمیع الادراکات المنسوبت الى القوا الانسانیه یه نفس ناطقه، اون مدرکی که به اصطلاح جمیع ادراکات رو، ادراکات انسانی رو ادراک میکند، این چیه؟ همون نفس ناطقه است. اون ادراکاتی که ما به قواعد اطلاق میکنیم، یعنی آقا این مدرک مثلا این قوه خیال، مدرک صور خیال، مدرک حس، قوه حس، مدرک صور حسی، این قوه عقل است، قوه وهم است، متهمت تمام اون چیزی که ما نسبت میدیم به قوا در حقیقت مدرکش جناب نفسه و هی ایزن المحرکه، نه تنها مبدع ادراکی است، همه ادراک مال اوست، بلکه مبدع تحریکی هم خود اوست. به جمیع تحریکات ساده و تعین القوا و المحرکه الحیوانیه و نباتیه و طبیعیه، تمام حرکاتی که از انسان سر میزنه و ما نسبت میدیم به قوا محرک حیوانی و نباتی و طبیعی، اینم در واقع چیه؟ محرکش جناب نفس هست. حالا این دو جور میشه تصور کرد. یه جوری این که ما بگیم نفسی جای نشسته، این قوا در تسخیر اوست، با اینا کار میکنه، اینا ابزارهایی هستن که در بعضی بیانات ملا صدا این فهمیده میشه، این شبیه اون دیدگاه مشایست. اون چیزی که باید به جناب مدرسه نسبت بدیم این است که نه، اون مدرک است به ادراک اون قوه خیال، اون که قوه خیال ادراک میکنه در واقع خود نفس ادراک میکنه، نه به این معنی که قوه خیال واسطه ادراک قوه نفس میشه، بلکه اصلا همون قوه خیال خود نفسه به مرتبه از نفس. ولذا این فعل رو میشه شما با هم قوه خیال نسبت دید، هم به نفس نسبت دید، منطور نفس که نسبت میدید همه اون واقعیت جامعه همه قوا رو در بر میگیره، به قوه خیال حیط خاصی از حقیقت نسبت دید.
استاد اونجا دو جا به مرتبه باشه، نفس در حال باشه، اگر این جواب در حال باشه دو جا دو تا مرتبه، هم خیال هم نیست،
همطور دید دوتا که نه بلکه صد تا شما قواری بشمولی، هر قوهی نفسه، به تعینی از نفسه، شعنی از نفسه، مرتبی از نفسه، بله بله دیگه فهم میکنم، یک حیرت واحدی که خب و هازم مطلب شریف که اینه بیم قبلا هم تبیین کردیم و علیه براهین هم کثیره، ادله زیادی هست که بعضا من جهت الادراک یک ادله از نوعی ادراک بیان میشه، بعضا من جهت تحریک، بعضا من نوعی اون بحثای تحریکی، ولتی من جهت الادراک، ما اون من جهت ادراک شه سه تا دلیل برای ذکر میکنیم، نذکر منها ثلاثه، سه تا برهان رو ذکر میکنیم که بعد ایشون میفرمه این برهان یکی از نوعی معلومه، یکی از نوعی عالم است، یکی هم از نوعی خود ای. از نای عالم و معلوم و علم حالا من اشاره میکنم، بعد عبارت رسیده میخونم ازش، چون خیلی نکات خوبی اینجا داره. اول اینکه دلیل اولی که آورده از نای معلومه، میگن که ما یک احکام را صادر میکنیم که وقتی دقت کنیم می‌بینیم که این احکام در صورتی امکان صدور داره که در یک جا اینا به اتحاد رسیده باشه. مثلا فرض کنید ما می‌گیم که این میز، مثلا فرض کنید که این وزن داره و همین این رنگ رو داره و همین این مثلا فرض کنید که شکل رو هم داره، یا اگه میوه باشه طعمش هم به همین نسبت میدیم، رنگش هم به این نسبت میدیم، بورن به همین نسبت میدیم. خب این حکم در چه صورت؟ درسته ما به یه چیزی در خارج نسبت میدیم، ولی قبل از اینکه او وحدت در خارج ما بهش حکم کنیم، باید قبل در مقام مثلا ادراک اینا به یک وحدتی رسیده باشه. یعنی شما این که میگی این آنه است، این آنه است، اول توی ساعت علمت باید به اتحاد رسیده باشی، بعد به خارج نسبتش بود. یعنی باید شم، اون چیزی که از نای شم دریافت کردی، اون که از نای مثلا بصر دریافت کردی، اون که از نای چشم دریافت کردی. به هر حال اون حسیات مختلف وقتی میگه این آن است، این اتحاد کجا برقرار شد؟ اتحاد در یه جایی برقرار شده، اینا یکی شدن. یعنی دریافت ناهی مثلا حس لامس، حس شام، حس باصر، حس سامعه، یه جای اینها یکی شدن. بعد بالاتر از این شما نه تنها توجه فهمید چی میشه؟ وقتی من میگم این شیء واحد هم الف است هم به، درکی از الف دارن، درکی از به بودنش دارن و درکی از هم یکی بودن این دوتا دارن. یعنی این دوتا باید در یه جایی با هم متحد شده باشه، یه به اصطلاح یک صفحه باشه که این دوتا رو هم دیگه افتاده باشن، یکی شده باشن تا حکم به اتحادش بتونیم صادر کنیم. پس معلوم میشه تمام ادراکات یه جا میریزن. و بعد بالاتر از این شما ادراکات ساعت حس و خیال رو به ساعت ادراکات ساعت عقل هم نسبت میدید، یعنی یک معنای کلی رو تو ذهنتونه، بعد اون معانی جزئی رو به اون نسبت میدید. یعنی اون درک عقلیه که مال قوه عقله با درک جزئیه که مال قوه مثل خیال و حسه، اینا با هم باید یکی شده باشن. این از هم عجیب تره. خب قوه عقلی که عقل درک میکنه حکم کلی رو، مثلا اون صورت کلیه، صبر جزئیه هم مثلا قوای جزئیه ادراک میکنه. بعد میگه این آن است، مثلا میگه انسان اینه، انسان اونه، یک در واقع دریافت جزئی رو به اون حقیقت انسانی نسبت میده. یعنی یه مستاقی از اون انسان است، اینم یک مثلا حسیت از اون انسان است. منظور این که وقتی ما توجه کنیم به احکامی که صادر میکنیم، این احکام هنگامی امکان صدور دارن که در واقع یک جایی اینها به اتحاد رسیده بشن و اون قاضی در واقع هر دو اینها در درون خودش، اون قاضی نفس ماست، در درون خودش یافته باشد به نحو وحدانی. یعنی هر جای قابلی هر جایشون مقایسه میکنه. یکی نه از ادله تجرد علمه، هر جا مقایسه میکنیم، هر جا میگیم این آن نیست یا آن این است، یه حکم ساده میگم بین دوتا چیز، این باید این موضوع محمود در یک ساحتی از ساحات وجود ما یکی شده باشن تا شما بتونید چه حکم مقایسه کنید، تطبیق بدید، رد کنید، حکم ساده کنید این آن نیست یا این آن هست. این باید یک جایی هم این پیش من حاضر باشه هم اون حاضر باشه، هر دو یه جا رو هم افتاده باشن، یکی شده باشن و بعد اونم در نزد اون قاضی، اون حاکم، که بعد اون حاکمه بگه این اون نیست یا این اون هست، یا این از اون بزرگتره یا از اون کوچکتره. بگه این کوچیکه، اینم بزرگه، ولی این که بگه این از اون کوچکتره است چجوری دادی؟ این لازمش این دوتا یه جا داشته باشی، هر دو پیش یک نفر حاضر شده باشه. چون در هر حکمی که شما صادر میکنی موضوع معمول به یه جا اتحاد پیدا کرده باشه. حالا ما اتحاد میدیم تو متن واقع اتحاد دارم، ولی ادراکشم به ساعت قوه مدرکی ما به اتحاد رسیم توی حکم صادر کرده باشه. به اعتباری که تو خارجه نمیگیم الف به یکی، به اعتبار درکی که از به داریم الف هم داریم، اینجا یگانه میدانیم. برهان اول از ناهی معلوم انه یمکننا ان نحکم علی شیء به احکام المحسوسات و الموهومات و المعقولات. فنقول مثلا ان الذی له لون کذا له طعم کذا. یه چیزی یک رنگی داره، میگیم اون طعمش هم اینه. و ما لهو صوتون کذا لهو رائحتون کذا. یه چیزی مثلا یه صدای خاصی داره، بعد میگه بویم مال همونه، مثلا اینم بوی نیست. و لحاکم بین شیئین لابد و ان یحضر هما. کسی که میخواد حکم کنه بین دوتا چیز چاره جز این نیست که هر دور در پیش خودش داشته باشه. هر دو طرفش حاضر و المصدق و لابد له من تصور طرفین، چیزی ما تصدیق کنیم و دو تصور رو درش خودش داشته باشه. فلابد لنا من قوت واحده، پس ما باید قوه واحدی داشته باشیم. ندرکو لکل المحسوسات ظاهره حتی یمکننا الوک به انهاز اللون و به هاز المطعون، باید یک قوه واحدی داشته باشیم که با او ادراک کنیم همه محسوساتی که بر ما ظاهر میشوند، تا امکان پیدا بشه که ما بتونیم که بگیم این لون مال همون طعمه و ان الذي له صوت فلانی له رائحه فلانیه و کذا اذا تخیلنا، این در ساعت حس تنها نیست، ساعت خیال هم هست، کذا اذا تخیلنا صورتا ثم ادرکناه بالبصر نحکم به ان تلک سوره یه صورت زید محسوس مثلا، و احکام ساعت خیال به ساعت حس نسبت میده. یه صورت تو خیال میداریم میگیم همین صورت همین آغاز، مثلا چقدر پیر شده، چقدر مثلا جوان منده، صورت قبلیش در پیش ما صورت خیالی، حالا آن صورتی که ازش داریم صورت حسی، شما که داری میگی این پیره شده یا جوان شده داری چکار میکنی؟ اون صورته رو گاهی صورته کنار هم میذاری، نه که کنار هم میذاری، کنار هم بذاری میشه این پیره جزء بدن، میشه جزء بدن حکم میدی، میگی این آن نیست یا هست، این دیگه دیم تو ساعت ماده اتفاق افته. یکی از ادله میگن تجرد علمه از این جهته که باید یه دوتا حاضر باشن پیش حاکم و یکی شده باشن، وحدت رسیدن. این در ساعت حس، در ساعت ماده امکان نداره، عالم ماده غیبوبت داره همه اجزایش هستن، نمیشه گفت این توی یه جزء مغزی ماست و یه جزء مغزی دیگر و بعد اینا مقایسه شده، اون مقایسه امکان نداره. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، بالاخره شما که دارید حکم صادر میکنید اینا باید با هم هر دو به شما حاضر بشه. همزمان مهم نمیخوام بگه همزمان، قطعا باید همزمان هم بشه دیگه، یعنی شما که دارید میگه این آن است باید دو تا رو همزمان داشته باشه بشه خودتون دیگه، نمیشه بگه بسیار خوب اول اون تصور که میکنید، بعد تصور دوم میره که نه تصور اول میزنید همزمان رو حکم کنید دیگه، حکم میره که نمیشه اون قبلیه رو دیدید یاد طرفته هیچی تو ذهنتان نیست، بعد دومیه رو میبینید بعد حکم صادر میکنه، نمیشه که اون اولی که بله ما اول رو دیدیم ولی اون تصویر تو ذهن ما هست.
تصور همین الان شش ماه که اول هر دکتر با هم دیگه اجتماع که نیست، اول پیریش تصور جوان
بسیار خوب
بعدش پیریش
بعد
تصور یک ثانیه کمتر
بسیار خوب مقایسه کردی یا نکردی؟ مقایسه در چه صورت میتونید بکنید؟
او رو داشته باشم و این رو ببینم.
خیلی خوب همزمان باید داشته باشید، نمیشه که اون قبلا داشتید از ذهنتون رفت بعد یکی دیگه بیاد، نمیشه که همزمان باشید.
در واقع دیگه شما وقتی چهرهش بره
حالا پیریشه نگاه میکنم یا تصور میکنم آقا اگه اون بره که شما پس با چی مقایسه کردی؟ اگه هیچی از اون پیش شما نمونده باشه پس با چی مقایسه کردی؟ چجور حکم صادر کردی؟ نمیشه. خب حالا این در ساعت خیال هم همینطوره، در ساعت عقل هم همینه. پس بنابراین فلابده در بحث صورت زید و اینا فلابده ناچارن من قوت واحدت مدرکت لصور خیالیه و صور المحسوسه، هم صورت خیالی هم صورت حسی، حتی یمکننا الوک به انهاز صورت خیالیه مطابقتن لحاظ المحسوس. خب فإن الغازي بين الشيئين لابد أن يحذره المقضي عليهما، پس اون که داره قضاوت میکنه بین دوتا چیز باید چکار کنه؟ حاضر کنه اون چیزی که قضاوت بر اون دو تعلق گرفته. خب حالا در موهومات چی؟ اینا در محسوسات و مخیلات بود، در موهومات کما کذا اذا ادرکنا عداوت زید و صداقت امر فقد اجتمع عندنا صورت المحسوس و صورت الموهوم. خب وقتی شما داریم مثلا فرض کنی عداوت جناب زید رو با صداقت امر خلاصه مقایسه میکنید یا هر دو رو ادراک کردید، بعد دارید به یکی میگید این عداوت داره، یکی داره بهش میگید این صداقت داره. صداقت و عداوت هر دو از ادراکات وهمی دیگه، دارید به موجودی که در صورت حس ادراکش میکنید بهش نسبت میدید. این ادراک وهمی رو به ادراک حسی، این دو تا قوه هم بحث سر اینه که ما در صورت حواس قوای متعدد حسی داریم. بعد اینا رو در اون مثال اول معلوم شد که اینا یه جای با هم یگانه پیم میشن. بعد ساحت حس و خیال با هم دیگه باز حکم داریم، معلوم میشه ساحت حس و خیال هم یک جای با هم متعدد میشه. ساحت وهم و حس هم داریم حکم صادر میکنه، اونجا هم باز دلیل یکی وحدتی هست. و در امور اصطلاح ساحت حس و ساعت خیال و صور موهما باز مثال میزنه، ساعت عقلش هم مثال میزنه. ثم لنا ان نتصرف في الصور الخياليه والمعاني الجزئيه المدركه بالتركيب والتفصيل والجمع والتفريق ونحكم باضافه بعضها الى بعض ايجابا او سلبا، والحكم لا يتم الا بحضور المحكوم عليه والمحكوم به جميعا. فاذن المتولي لهذا التركيب بين المعاني والصور اب تفصیل قوت واحد، اب تفصیل اون کسی که به اصطلاح متولی است، قوت واحدت مدرکت للمعانی و صور. پس بنابراین اون که متولی این ترکیب بین معانی، هر جای شما معانی به با ترکیب میکنه در هر ساعتی، خیال، وهم، حس، یا اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنید، تفصیل میکنید، حکم ایجابی صادر میکنید، حکم سلبی صادر میکنید، این استدلال جاریه. ثم نقول، حالا بحث عقلیش هم، اذا احسسنا به زید او به ام، وقتی ما جناب زید ام رو حس میکنیم، به حکمنا به انه انسان او حیوان، به بعد میگه انسان از حیوانه، از انسان یه درک عقلی شد به یک موجودی که در ساعت حس ما ظاهر شده، میگه این اونه. معلوم میشه که ساعت عقل هستن به هم ربط دارن، بلکه وحدت دارن در یک جایی از مقامات ادراکی ما. و به این ترتیب روشن میشه که ما از حس اون معانی که ادراک میکنیم باید از یک وحدت ادراکی برخوردار باشیم. و مثال دیگرش به همین ترتیبه. خب فثبت ان النفس، از اینجا ثابت می شود که ان النفس قوت واحدت مدرکت به جمیع اصناف الادراکات. خب ثم نقول، حالا در خصوص تحریکات این مسئله رو مطرح می فرماید. ثم نقول الحرکات الانسانیه اختیاریه. خب این من خواهش میکنم که این قال و نقول و قلنا و فان قلتا و قلنا اینا رو حتما دوستان بخونن، چون تعبیرات خیلی رسایی داره. یک نکتهش فقط عرض کنم، فان قلتا هم صفحه بعد، چون دیگه وقت من هم داره تمام میشه.
بعد از اینکه باید این کتری رو داشته باشیم، پس ثابت میشه و نفس
جان؟
اونجا میگید پس ثابت میشه و نفس چی داره؟
فثبت ثابت میشه که نفس یه قوه واحده است و مدرک جمعی اصناف پیدا کن. نه، خودش یک حقیقت واحده است، خودش یک حقیقت واحده است. قوه که آورده منظور است تمام این قوه یک قوه است. خواهیم نمید خب آقای این نفسه آخر رو پیش کنید. میگه که فان قلت صفی دیست دیگه، من دوست پاراگراف خودتون بخونید که در باب تحریکه. اون فعل اختیاری انسان رو میگه، وقتی اون ادامه شو اشاره بکنم، ادامه همون مطلبی که میخوندیم، میفهمد در حرکات انسانی که اختیاری هستن چجوریست. خب تحریک، تحریک اختیاری است. هر تحریک اختیاری به منشأ شعور و ادراکی، تحریک اختیاری ما یک چیز درک میکنیم بر مبنای درکمون، تصورم تصدیقا شوق در ما پیدا میشه، معکد میشه اراده و بعد تحریک اتفاق میفته. خب این اگر اون مبدعی که داره تحریک میکنه مدرک نباشه، تحریک به چی میکنه؟ اهلی که باید در اساس ادراک باشه، معلومه این مبدا محرک خودش مدرک هم هست، اینطور نیست یکی دیگه ادراک میکنه یکی دیگه تعریف میکنه. امکان نداره فعل عالمانه از ما سر بزنه، فعل مختارانه از ما سر بزنه، بعد در این حال مدرک علمیش یک چیز باشه، مدرک محرکش هم یک چیز دیگه باشه و دوتا هم ربطی نداشته باشه. چرا نداره؟ شما به چی تحریک کردی؟ به چه چی چیزی تحریک کردی؟
قوه
آن بس مدرک همون قوه ایست که تحریک کرده است. ما اینه بگیم خواهد بگی اون که داره تحریک میکنه مدرک هم است. حالا این الان ممکنه طبیعتش منشأ یک فعل شده باشه، این میگیم فاعل مختار نیست. در فاعل مختار فعلی که صادر میشه به منشأ شعوره، شعور دخیل در مبدا فعل، اونجا باید حتما مدرک و محرک یکی باشه، نمیشه. این هم اشاره کردم. حالا عبارت دیگه هم داره که انشالله مراجعه میکنید. دو تا دلیل دیگه ایشون داره. یه دلیل دیگه ایشون این است که از ناحیه عالمه و یکی هم از ناحیه اه. استدلال دومیشون در صفحه 224 همون یک صفحه بعدشه، برهان ثانی من ناحیت العالم. خب ایشون میفهمد که ما از ناحیه عالم نگاه کنیم، از ناحیه معلوم الان بحث میکردیم، از ناحیه عالم میفهمد که شما تعدیدی در این نداره که اشیاء رو مینگرید، این خودتی داری نگاه میکنی و اصوات هم دیگه گوشت میرسه باز خودتی که داری، هم یعنی اون کسی که داره ادراک میکنه این اصوات رو همونه که داره ادراک میکنه اون اشیاء رو از طریق چشمه و همینطور معقولات رو. اون کسی که الان داره همه ادراکات رو درک میکنه، اون که داره همه حرفا رو میزنه، اون که داره در این حال هم احساس میکنه هوا گرمه، هم در واقع ادراک خیالی داره، هم ادراک مثلا عقلی داره، ما چه احساس در درون خودیم؟ یکی، یعنی خودمون رو واحد میدانیم، مدرک رو واحد میدانیم. به عبارت اینها در واقع مثل اعراضی میشه که عارض بر اون جوهر ذات ما میشه. اگر ما دو تا ذات داشتیم هیچ موقع نمیتوانستیم این ادراکات رو به خودمان نسبت بدیم. ببینید شما وقتی که میگید من خوردم، من شنیدم، من دیدم، یعنی مراد این همون کسی که خورد همونه که شنید، همون که شنید و خورد همونه که دید، همون که شنید و خورد و دید همونه که مثلا تعقل کرد. یعنی قطعا باید ما اون حقیقت جوهری رو وارد بدنیم تا بعد بتونیم ازش تعبیر به من کنیم و اصطلاح اونجا انتصاب این رو به خودمون درست بدنیم. خب حالا اینجا یک تعبیراتی دارن، استدلال و طبیعی میذارن که انشالله اینا رو میخونیم. در برهان ثالث هم اشاره که دارن میفهم از ناحیه علم از این جهته که میفهمن که نفس ما مدرک جزئیاته. همین نفسی که ما در واقع از او تعبیر میکنیم که یک حقیقت عقلی است و مشو این ذاتش رو یک امر مجرد محض میدانند، ما میگیم که خب این مدرک جزئیات هم که هست همون حقیقت عقلی آن مدرک جزئیات هست یا نیست، مدرک جزئیات هم هست. چجوری؟ میفرماید که هر نفسی یک ادراک شخصی از خودش داره. چرا؟ به دلیل که داره در بدنش تصرف میکنه، در بدنش تدبیر میکنه. اگر من تصرف و تدبیر در بدن دارم، اینجا معلوم میشود که به اصطلاح یک ادراک جزئی از بدن خودم دارم. نمیشه بگید که نفس تدبیر میکند یک بدن کلی رو، تدبیر میکنه یک بدن مثلا غیر مشخصه به تشخص فردی رو، یعنی که نمیتونیم بگیم. چون اگه اینطوری باشه که بس ما با مدبر ابدان متعددی باشیم، اون مدبر بدن خودمون هستیم نه بدنهای دیگران. پس چون بدن خاص و متشخص و تشخص فردی رو داریم تدبیر میکنیم، معلوم میشه که از اون یک درکی داریم، یک درک دقیقا جزئی که به اصطلاح بله تدبیر شخص من حیث و شخص یستایل الا بعد العلم بی من حیث و ویت شخصی و ذالکه لا یکون الا به حضور صورت شخصی عند النفس. وقتی شما علم دارید به صورت شخصی او در مرتبه نفس شما موجود باشه. و ذالکه یستلزم کون النفس، این مستلزم اینه که نفس مدرک جزئیات باشه. این صورت جزئی را اگه درک کردید بس معلوم میشه چیه؟ مدرک جزئیات در این حال که مدرک کلیات هم و یه مدرکون بالکلیات در این حال که مدرک کلیات. پس در واقع در انسان یه هویت واحدی داره اطوار متعدده که هم ادراک جزئی داره. اینه دیگه نمیشه تردید کرد. ممکن یکی بگه آقا ادراکی که قوه داره خود قوه ادراک داره، نفس هم از طریق قوه ادراک برش حاصل میشه. یه حرف البته اگه چی به حرف باطلیه، مگه میشه برای نفس از طریق قوه ادراک حاصل میشه؟ ادراک جزئی اگر با وصله با وساطت قوه هم باشه، باز این ادراک نفس داره دیگه. یعنی باید بگیم قوه داره اگر این وساطت داره در ادراک نفس برای صورت جزئی، پس همین صورت جزئی رو نفس حالا بگیم با واسطه یا بی واسطه بالاخره داره. اگر نداره که نمیتونه بگه نفس مدرکه، باید بگه قوه مدرکه. توجه فهمیدید؟ یه فرض حالا میخوام بگم یه همچه هر طرف باطلیه که یکی بیاد بگه آه مدرک قوه است، نفس قوه نیست، نفس از طریق قوه عمل میکنه بر اساس ادراک قوه. یه هر طرف باطلیه. ایشون میخواد بفرمایه اینجا به فرض که اگر یکی همین حرف بزنه که خود حرف باطله، مگه میشه برای نفس ادراکی به اصطلاح ادراک نفس قوه باشه ولی خودش رو ادراک رو نداشته باشه؟ نمیشه بهش گفت مدرک. اگر مدرکیه پس همون صورت ادراکی یا جزئی خیالی به نفس حاصل شده و بنابراین پس نفس علاوه بر قوه مدرک خودش هم مدرک و جزئیه هست، ولی اینکه اون قوه دخیل در این ادراک هم باشه. حالا در هر صورت اگر کسی آمد و گفت که نفس از طریق قوه ادراک دارد، خودش ادراک نداره، میگم خیلی خوب، حداقل شما باید بپذیری که نفس مدبر بدنه و بدنم بدن خاصه، بدن جزئیه، بدن متشخص خودشه، نه هر بدنی. و برای تدبیر این بدن نیاز به علم بیداری، باید نه بدن در نزد و حاضر باشد و این خودش مصداق مسلم و روشن از ادراک جزئی است. همین نفسی که ادراک کلی داره ادراک جزئی هم داره، ولذا همزمان هر دو ادراک داره. پس معلوم میشه عرض عریضی داره و یه هویت واحدی داره، اطوار مختلف. پس ما استفاده برهان رو اجمالا توضیح دادیم، بعضی جاهاش هم که این عبارتش رو خوندیم. این حواشی هر کدوم از این استفاده برهان داره دوستان میخونن و ما انشالله تا حالا در جلسه آینده تا اول فصل 5 که صفحه 230 از صفحه 221 که این ادله ایشون شروع میشه و توضیحاتش تا صفحه 230 که رو هم دیگه 7 صفحه 9 صفحه میشه، این حتما انشاءالله دوستان بخونه. انشاءالله در جلسه آینده ما اگه ابهامی در عبارات داشتید یا در اصل فصل این رو پاسخ خواهیم داد و الا خواهید مقدمه انشاءالله که این بحث فتنش رو بیان کنیم وارد بحث بعدی میشیم. انشاءالله سال آینده در خدمت شماست. انشاءالله ایام پر خیر و برکتی رو داشته باشید. در حال تحویل سال منشأ تحویل در همه شئون شخصیت ما باشه قطعا هست، بنابر حاکمیت حرکت جوهری در همه عالم انشالله که اون حرکت جوهری ارادی عالمانه در حال عاشقانه ای که انسان بود نسبت به اهداف و آرمان های خودش داشته باشه در حال این ما پیدا بشه. صلوات ختم الله علیه و سلم.